أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذاك؟ قال عليه الصلاة والسلام: مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. روز چهارشنبه است. یکی دو تا روایت اخلاقی از ذوات مقدس حضرات معصومین علیهم الصلاه و السلام تقدیم محضر دوستانمون میکنیم. انشالله هممون سر سفره اهل بیت بزرگ شده ایم و بتونیم پیرو راه راستین اونها باش. وجود نازنین پیامبر یک اظهار نگرانی می کند که شاید این اظهار نگرانی به زمان و زمانه ما هم مربوط شود، که قطعا هست. و اون اظهار نگرانی این است که بر اساس پیشبینی های پیغمبر و علمی که خدای متعال به معصومین عنایت کرده، میگه زمانی میاد بر مردم، روزگاری خواهد آمد، شرایطی پیش خواهد آمد که در اون شرایط قلب مؤمن آب میشود، همون گونه که نمک در آب حل میشود. یعنی به تعبیر روشنتر، از غصه و نگرانی و افسردگی میگن طرف قلبش آب شد. یعنی این انسان اون حال و هوای لازم و طبیعی را از دست داد. کسی سوال میکنه میگه چه اتفاقی میفتد یا رسول الله که قلب مؤمن یذوب آب می شود، افسرد خاطر می شود؟ می فرماید یه مشکل تو جامعه بروز پیدا می کند و اون مشکل برای جامعه مؤمن و متدین مشکلی جانکاه هست، و اون مشکل عبارت از این است که یرا من المنکر، تو خیابون راه می رود، تو بازار می رود، تو مجامع عمومی شرکت می کند، تو فضای عمومی جامعه می بیند، تو فضای مجازی نگاه می کند. اینا دیگه منطبق باید بشود. یرا من المنکر، اما دستش از همه جا کوتاهه. لا یستطیع تغییره. منکراتی را میبیند که توان بر تغییر اینها ندارد. یعنی هرچی فقط غصه میخوره. و واقعا زمان زمانه سختی است که انسان، به خصوص ماها که حالا یه رسالتی داریم، یه مسئولیتی داریم، و این رسالت و مسئولیت واقعا یه رسالت و مسئولیت عادی نیست. ما دلمون میخواد هم خودمون درست عمل کنیم و هم هادی جامعه باشیم، ولی با صحنه هایی گاهی مواجه میشیم. تو همین قوم خود ما که عش آل محمد است، صحنه های انسان گاهی مواجه میشود، میشنود که این صحنه ها هیچ نوع سنخیتی با یک جامعه اسلامی ندارد، تا چه رسد به جامعه‌ای که مرکز ثقل حوزه های علمیه است، پایگاه مراجع تقلید شیعه است، مرقد مطهر کریمه اهل بیت است. حالا چه دستایی تو کاره نمیدانیم، البته گاهی میدانیم چرا اینطور میکنن، چرا فضا را این شکلی به این سمت میبرن. یعنی میان قرارگاه، دوستان مخلص ما قرارگاه درست میکنن، قرارگاه فرهنگی درست میکنن، آمرین به معروف و ناهین عن المنکر درست میکنن، گروه ناصحین درست میکنن، بالاخره نیروهای انتظامی و مجموعه هایی که باید کنترل کننده این ولنگاری ها باشند به میدان میان. ولی آدم گاهی احساس میکند، نه گاهی بلکه همیشه احساس میکند، یومن بعد یومن این منکرات تو جامعه ما رو بگسترش. یعنی شما مقایسه کنید پارسال و امسال، دو سال قبل و امسال، سه سال قبل و امسال، اصلا روز به روز صحنه خیابونهای ما تبدیل شده به خیابون یه شهری که هیچ کدام یک از این ویژگی هایی که من درس کردم درش نیست. بابا انقلابی شده، این همه شهید دادیم، الان در دوران دفاع مقدسیم، یاد شهدا را گرامی می‌داریم، خاطره شهدا را گرامی می‌داریم. همین عزیزان طلبه ما کنار ما بودند، کنار شما بودند، رفتن به شهادت رسیدند. خب اینا برای چی رفتن؟ هوا و هوس حاکم بر اینا بود رفتن جنگیدن به شهادت رسیدن، یا سخن از یک انقلاب بود، سخن از یک اسلام بود، سخن از دین بود، سخن از یک سلسله معارف دینی بود، سخن از این بود که امام رضوان خدا بر او باد، اون شخصیت بزرگ به عنوان فرمانده کل قوای مسلح بود و مردم با ندای او به میدان آمدند، و این همه شهید که هنوز که هنوز است، هر چند وقت یک بار میشنویم میبینیم باز تشییع جنازه شهدامون داریم، بعضیشون شناخته شدن، بعضی ناشناختن. و این وضع من نمیدونم، دشمن دوستان از اقدام نظامی نه این که مأیوس شده، حالا محاسباتی دارن، اون روزی که جنگ بر ما تحمیل کردن با یه محاسبه بود، دیدن ارتش از هم گسیخته شده، تصفیه شده ارتش، شرایط کشور یه شرایط و هم ریخته است، گفتن حالا وقتش، از قبلم طراحی کرده بودن، تدارک دیده بودن، به تعبیر آقا در فرمایشاتشون اینا از قبل برنامه هاشون ریخته بودن، ناوهاشون و امکاناتشون تدارک دیده بودن، جنگی بر ما تحمیل کردند. ولی این عشق به خدا، عشق به اهل بیت، عشق به شهادت. این باعث شد که حتی یک وجب از خاک این ایران اسلامی ما در اختیار دشمن بعثی قرار نگیرد و این کلام رسول الله منطبق بر زمانه ماست. من نمیخوام بگم در آینده وضع چه شکلی است، ولی الان حقیقتا اینطوری است که یعتی علی الناس زمان یذوب فیه قلب المؤمن، دل مؤمن آب میشه، غصه میخوره، کما یذوب الملح فی الماء، همون گونه که نمک در آب حل میشود. بعد از حضرت سوال میکنن ممزاق، خب چرا اینطوری میشه، میگه چه شرایطی پیش میاد؟ حضرت میفرماید میمایه را مؤمن من المنکر، اما دستش نمیرسه، لا یستطیع تغییره، نمیتونه این منکر را برداره. خیابون صفایی سر میزنه یه مصیبت، خیابون دیگه سر میزنه مصیبتون اخرى، تهران میره وا مصیبت های شهر دیگریم، شمال سر میزنه جای دیگری، جنوب میره. توی ایران اسلامی نمیدونم باقی مطلب خیلی باید، و من نگرانم، این نگرانیم را با زبانی و بی زبانی عرض میکنم، نگرانم که دشمن در عرصه جنگ نتونست اراده های ما محکم استوار کنار هم و تونستیم دشمن را از خاک بیرون کنیم، خرم شهر خونین شهر را دوباره خرم شهر کنیم. ولی تو این جنگ، جنگ فرهنگی و اضافه کنید برش جنگ اقتصادی و تحریم اقتصادی که این دوتا دوش به دوش هم داره میره جلو، دین زدائی در جامعه یک طرف، نارضایتی از مسائل معیشتی و اقتصادی از طرف دیگر، این دو کافی است به اندازه یک جنگ تمام عیار کار خودشون میکند. اون جنگ انگیزه ایجاد کرد و این دو جنگ انگیزه ها را از بین میبرد و این تفاوت جدی است و دشمن تو محاسباتش خیلی کار کرده. و لذا وظیفه روحانیت ما، شما علما، شما بزرگواران، واقعا سنگینه. البته نه این که دعوا را بندازیم، نه این که داد و بیداد کنیم که حد کیسیت خودمونم بشود، چون عده‌ای تو جامعه ما خیلی جسورانه برخورد میکنن، یعنی یک نهی از منکر شما گاهی از اوقات به قیمت از بین رفتن تلقی میشه. طلبهای عزیزی که به خاطر نهی از منکر و امر به معروف شنیدید، دیدید این چند ساله اخیر طلبه ما را گاهی سر بریدن، طلبه ما را گاهی با چاقو زدن، اون چنان خون ریزی کرد کسی به دادش نرسید، از دنیا رفت. و خیلی من معتقدم گاهی ما با، یعنی عادت هم گاهی میکنیم، اینم به شما بگم، یه صحنه دیدیم میگن آدمی که میفته تو وادی گناه، اونو مثال میزنیم برای این، میگن گناه اول که میکنه بدنش میلرزه، شب دچار عذاب وجدانه، گناه دوم باز خیلی ناراحته، من کجا، گناه کجا، سوم و چهارم و پنجم میشود کل عاده. ما هم الان تو جامعهمون صحنه رو میبینیم. اون روزای اول یادتون هست میخواستید دارالشفا برید، تو این خیابون کوچکی کنار دارالشفا از شیخان به اونور، اون بازارچه اونور میومدید، اینور صحنه هایی میدیدید وحشت میکردید، او این قمه، نکنه اشتباهی ما، نه همین قمه. و این صحنه ها از بس که تکرار شد انگیزه هامون هم آرام آرام از بین رفت. و اینه که به نظرم هرچه مایه بگذاریم رو مسئله فرهنگی مایه گذاری کنیم و با مردم بجوشیم، کنار مردم باشیم، در غم و شادی مردم شریک باشیم که مردم فاصله بین ما و خودشون احساس نکنن و دشمن میخواد فاصله ایجاد کنه. اون جریان منافقین که پیش آوردن برای همین بود که روحانیت جدا بشود از مردم، حریم برای روحانیت نگه داشته بشود. قبلاً آغوش مردم برای روحانیت باز بود و این مردم بودن حامی روحانیت بودن و نگهبان روحانیت بودن. این را آرام آرام به خاطر اون شرایطی که بوجود آوردن گرفتند. و اگر این روحانیتی که پای کار بوده و انقلاب حقیقتاً جرقه های نخستینش از همین حوزه برخواسته، دشمن آرام آرام، ما اسپانیا یادمون نمی رود، جای دیگه یادمون نمی رود، یعنی اینا تو تاریخ دیده ایم، کجا بودن، کجا رفتن، چه شدن، وضع امروز چیه. خلاصه قلب مؤمن آب می شود. مما یرا من المنکره لا یستتی او بفرمیدا تغییره. آدرس و محضر مبارک دوستان فاضلم عرض کنم، مجموعه ورام جلد 2 صفحه 32. روایت دیگری هم هست، میترسم کمی وقت بگذره ولی این تفصیل رو نمیگم، کوتاه‌تر عرض میکنم. لازم داریم این در طول هفته بالاخره یک تلنگری لازمه بمون بخوره، هم گوینده و هم شنونده، وگرنه گاهی اصلا احساس دیگری بمون دست میده، تو فضای دیگری قرار میگیریم. باید همیشه خودکنترلی و خودمراقبتی داشته باشیم. این از وجود مقدس آقا علی ابن مسرزا صلوات الله و سلامه علیه است. فرمود: یبن آدم لا یغرنک ذنب الناس عن ذنبک ولا نعمت الناس عن نعمت الله علیک ولا تقنط الناس من رحمت الله و انت ترجوها لنفسک. خیلی ترجمه کنم کافی است. از ما به یک اشارت از شما به هزاران جمله فهمیدن. وجود نازنین آقا علی ابن مسرزا می فرماید که ابن آدم توجه به خودت داشته باش، گناه دیگران تو را بی توجه به گناه خودت نکنه. یعنی اینطور نباشید که دنبال کنید کی خطا کرد، کی گناه کرد. گناه دیگران تو را غافل از گناه خودت نکند. این پیام اول کلام آقا علی ابن مسرزا است. یعنی تا دیدید گناهی تو جامعه وجود داره، یک به اصطلاح نهیبی به خودت بزن که من حالا ممکنه این گناه نداشته باشم، آیا منم گناه دارم یا ندارم. لا یغرنک ذنب الناس عن ذنبک ولا نعمت الناس عن نعمت الله علیک. اگه دیدی یه آقای وضع مالیش خوبه، ثروتمنده، پول داره، امکانات خوبی داره، یه وقتی نکنه بگی که عجب، خدایا چرا او دارد. بفرمایید خدا خیلی نعمت به تو داده، آبرو به تو داده، اعتبار به تو داده، حیثیت به تو داده. نعمت دیگران تو را از نعمتی که خدا به تو داده مغرور نکند، غافل نکند. تو هم نعمت داری، حالا کم و زیاد داره، او پول دارد تو آبرو داری، او پول دارد توی طلبه هر جا بری سخن بگی حرف بزنی مردم با دید تالی تلوه کلام معصوم به کلام تو نگاه میکنن. این نعمت کمی نیست، او فقط پول دارد. من همین یکی دو روز قبل یکی دو تا جریان خوندم که ثروتمندترین افرادها که میگن یک کسی یک گاو صندوقی داشت به اندازه یه اتاق، گاو صندوقی داشت به اندازه یه اتاق، اتاق بزرگ، پول. گاهی میرفت تو این گاو صندوق حالا پول بیارد یه نگاهی به ثروتش بکند. وضعیت این گاو صندوق به گونه ای بود که اگه در بسته میشد دیگه باز نمیشد، مگر اینکه از بیرون کسی بتونه باز کنه، از داخل باز نمیشد. این موند، داد زد. حیات خیلی بزرگ بود، اصلا صدای داد این به جایی بفرمیدا نرسید. دیگه مایوس شد از اینکه زنده بماند. یه چاقوی دستش بود، یه چیز تیزی دستش بود، زد به دستش و با انگشتش نوشت که من با این همه پول با تشنگی و گرسنگی مردم و کسی به دادم نیست. اون وضع پوله. پولداران عالم گاهی به این سرنوشت مبتلا میشن. شما شهریتون کمه، مشکل دارید، همه اینا را هم خودتون میدونید هم ما میدونیم. ولی لا یغرنک نعمت الناس عن نعمت الله علیک ولا تقنط الناس من رحمت الله. مردم را از رحمت خدا مایوس نکنید. چرا؟ چون خودت امیدوار به رحمت خدا هستی و انت ترجوها لنفسک. چطور آدمی که خودش امید به رحمت خدا داره میخواد دیگران را از رحمت الهی بفرمایدا مایوس بکند؟ اینم از کلمات نورانی آقا علی ابن موسی رضا در کتاب عیون و اخبار رضا جلد 2 صفحه 29. عذرخواهی میکنم دیگه به درازا کشید، جاذبه کلمات معصومینه نه حرفای ما. اگر اونا نبود حرفای ما هیچ چیزی برش مترتب نبود. خب ما در محضر دوستان فاضلمون در جلسه گذشته در بحث اخلاقیمون این آیه شریفه را مطرح کردیم، و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل الله تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین و قومو للناس حسنا و اقیم الصلاة و آت الزکا تا آخر. حالا امروز به همش نمیرسیم. ما مطالبی را در جلسه گذشته خدمت دوستان عرض کردیم، ظاهراً به اینجا رسیدیم که تفاوت کلمه ازا و از چه هست. اینجا داره و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، میگن هر جا از کلمه از استفاده شده در آیات قرآن و شاید در لغت عرب سخن از گذشته است، و هنگامی که درباره آینده میخوان صحبت کنن از واژه بفرمیدا اذا استفاده میکنن، کلمه اذا آغاز میکنن. و گفتن اذ ظرف زمان ماضی است و اذا ظرف زمان آینده است. هر چه وقت خدمت شما بین که، و از طرف دیگه گفتن ظرف زمان باید وابسته به فعلی باشد، همینطوری نمیتونه باشه که این فعل در بعضی از موارد محذوفه، و در اینجا از اون مواردی است که فعل ما محذوفه. این که گفته میشود و اذ اخذنا یعنی اذکر، اذکر اذ اخذنا، که ظرف متعلق به فعل بفرمایید، یعنی یاد بیار. ما اون روزی که پیمان گرفتیم، اخذنا میثاق بنی اسرائیل. خب واژه کلمه اخذ هم دوستان فاضل که در ابتدای آیه آمده، این و از اخذنا میثاق که گفتیم یعنی یاد کن، هنگامی که ما میثاق را اخذ کردیم، واژه اخذ به معنای استیلا و تسلط کامله. کلمه اخذ استیلا، خذها بفرمایید، بقیه شما بفرمایید. یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یعنی همون تسلط محکم. در رابطه با حالات مقام معظم رهبری فراموش نمی کنم، بعد از اون همه اصرار در جلسه خبرگان که ایشون حاضر نبود، دیدید چند بار فیلمشم دیدید که ایشون رفت پشت تریبون و با حالت ناراحتی برگشت و نمیخواست بپذیره، ولی بعد که پذیرفت فرمود حالا که پذیرفتم اون را بفرمود اخذ به قوه میکنه. و انصافاً هم اینه، این چند دهه‌ای که ایشون رهبری را پذیرفتن کوتاه نیامدن، امام گونه در میدان ایستادن، و اگر نبود این اراده ایشون و همت ایشون، عرض شود خدمتون قضایا طور دیگه رقم خورده بود که شما دیگه بهتر از من میدانید. چه میفرمید؟ حاشیه دارید؟ آفرین آفرین. عرض شود خدمتون این که اگر کسی به یه چیزی استیلا پیدا کرد میگن اخذ کرده. امیرالمومنین هم به تعبیر لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یقارو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها. حالا که خودتون آمدید تقاضا کردید، نه ما هم پشت وایسادیم. وایساد تا قتل فی محرابه لشدت عدله. هر شبت خدمت شما بین که منتها هر اخذی نیست. اخذ یک گرفتن ساده نیست، ولو استیلا و تسلطه. منتها اینجا که میگن و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، نوعی تسلط و در اختیار گرفتن همراه با تعهد و مسئولیت. توجه فرمودید یا نه؟ یعنی تو اخذ یه معنای تسلط و علاوه بر اون تعهد هم وجود دارد، هر گرفتنی نیست. اما کلمه میثاق، و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، میثاق به پیمانی گفته میشود دوستان که دست انسان را به گونه میبندد، یعنی جای دیگه بفرمایید نمیخوام و نمیشود و به همش بزنیم و اینا دیگه توش نیست. میثاق دست انسان را به گونه‌ای می‌بندد که نمی‌تواند اون را رها کند. یا نباید بیای پای میثاق بفرمایید، یا اگر آمدی مرد مردانه وایسا. میثاق به این میگن، پیمانی که دست انسان را می‌بنده. و به پیمان‌هایی گفته می‌شود که در نهایت محکمی و استواری است. به هر پیمانی نمیگن میثاق، پیمانهای محکم و استوار را بهش میگن میثاق. در اسلام عقودی که ما داریم دوستان که خونده اید و بارها ملاحظه فرمودید، به دو دسته تقسیم میشوند، یک سلسله عقود جائزه و یک سلسله عقود لازمه. عقد جائز، عقد لازم. هبه یا بخشش از عقود چه است آقا؟ جایزه است. این خیلی محکم و استوار بفرمایید آقا نیست. من الان ممکنه یه مبلغی با آقا هبه کنم، چند دقیقه دیگه آقا بگیم محبت بفرمایید، شما بر نمیگردید. یعنی آدمی مالی بخشیده ولی میتواند باز ستاند، میتونه برگردونه، به شرط اون که در اون تصرف نشده باشه. این قیدو داره، شاید نظر آقا همینه. اما بی از عقود بفرمایید آقا لازم، منتها شارع خیار قرار داده، اونم با شرایط خاص خودش. یعنی وقتی خرید و فروش انجام شد نمیتوان به سادگی اون را به هم زد، خیار عیبی پیدا بشود، خیار تبعض صفقهی پیدا بشود و انواع خیاراتی که حالا آیون تو مکاسب خوندن. در تعالیم دینی و شرعی و آموزه‌های دینی ما هم دوستان احکامی وجود دارد که اصل اون را عقل و فطرت آدمی میپذیرد، اصلشو هم عقل میپذیرد و هم فطرت. اما چرا، چگونه، با چه جزئیات و خصوصیات، اینا دیگه کار عقل نیست. من سوال میکنم از شما بزرگان مجلس، اصل این که ما در مقابل خدا عبادت کنیم مطابق با عقل و فطرت هست یا نیست؟ بله، از باب شکر بفرمایید. اما اینکه نماز صبح، نماز ظهر، این دیگه کار عقل و فطرت و اینا نیست. پس احکامی وجود دارد، آموزه هایی وجود دارد که اصلشو عقل و فطرت آدمی میپذیرد، اما چرایی، چگونگی، جزئیاتش را نمیتواند درک کند. همین مثالی که محضر مبارک دوستان عزیزمون عرض کردیم، جزئیات کار شریعته، شریعت باید بیاد بیان کند، پیامبر باید بیان کند که چی هست چی نیست، خصوصیاتش چگونه است. عرض شود خدمتون این که برای مکلفین تعیین تکلیف میکند. عقل در این گونه موارد احکام اظهار نظر نمی کند و به عبارت دیگر کمیت عقل لنگ است، جای عقل نیست. اینجا کسی بگه عقلا نماز صبح مثلا چرا اینطور، این جای حرفا نیست. اما گاهی احکامی وجود دارد دوستان که عقل و فطرت هم چرایی و هم چگونگی اون را درک می کند. توجه فرموده؟ یعنی کلی ابوالبقا نیست، چگونگی و چراییش هم عقل درک میکنه و به تعبیر روشنتر مؤید، اگه فرمودید آفرین دارید، شرع عقل مؤید شرع میشود. عرض شود خدمت شما، یعنی در حقیقت پشتوانه میشوند برای سخن خدای متعال. این گونه احکام، این مقدمه برای چی دارم میگم؟ میگید یه مرتبه رفتید عقود جایز و لازم و بعد عرض شود خدمتون احکامی داریم که مثلا عقل و فطرت درک میکنن، جزئیاتش درک نمیکنن، بعضی داریم حتی جزئیاتش و عقل و فطرت درک میکنن. میخوام این نکته را بگم، این و اون نکته اینه که عرض شود خدمت شما به این که این گونه مواردی که عقل علاوه بر درک اصل ماجرا جزئیاتش هم را درک می کند، چگونگیش هم درک می کند و پشتوانه و مؤید نظر شارع هست، اینا را بهش میگن میثاق. یعنی تو جریان میثاق اگر من با آقا قرار و مداری بستم با تمام ریزکاریاش، عقلم وارد همین ریزکاریا می شود، میگه باید سر قرارت بفرمید آقا باشه. پس میثاق به امری گفته می شود که علاوه بر نظر شارع، بفرمایید عقلم به عنوان مؤید نظر شارع هست، تو ریزکاریاش هم عقل میگه یا نمی گفتی یا حالا که گفتی بفرمایید دیگه. دبه لیس من شأن العلماء، بله دبه هم که می دونید معلوم است. خب خدای متعال از بنی اسرائیل این میثاق رو گرفته بود، میثاقی که هم خدا یک طرف ماجراست بفرمایید و هم عقل و فطره. متاسفانه با همه این استواری که گفتیم میثاق به هر پیمانی نمیگن، پیمان محکم و استوار میگن، اما بنی اسرائیل زیر بار این زدند، نپذیرفتند. عرض شد خدمت شما بین که البته این مسئله منحصر به بنی اسرائیل نیست، گفت ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، به عنوان مثال است. یعنی اگر احیانا شما هم تو زندگیتون، تو جامعتون میثاقی، پیمانی، قراری، مداری با خون شهدا ما پیمان بسته ایم که مسیر شهدا را ادامه بدیم، محکم بارها گفته ایم، حالا یه مرتبه زیرش بزنیم چه در میاد؟ از دیوار سفارت آمریکا بالا رفته اید به عنوان انقلابیگری، چپه کرده اید، همه تون شدید در مقابل انقلاب. ایناست اون میثاق کجا؟ این مسائل بعدی کجاست؟ که الان عدهشون نقشه میکشن که این انقلاب را چطوری براندازیم، براندازیم، نقشه میکشن، گرا به دشمن میدن، گرا دیدید جاسوس ها چکار میکنن؟ گرا میدن دیگه. این نقطه بزنید خوبه، جاش 10 متر این ور، 10 متر اون ور، 10 متر اون ور، اونایی که حالا کار نظامی انجام دادن میدونن. خب گرا میدن به دشمن، این تحریم ها رو بیشترش کنید، ملت تحملشون از دست میدن، رویاروی نظامی استند، شما بدون شلیک یک گلوله به هدفتون میرسید. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، خیلی عجیبه. نکته جالبی که هست، چند دقیقه که من عرض کنم، خیلی جالبه. گاهی جملات ما جملات انشائی است و گاهی جملات ما جملات اخباری است. من یه سوال بکنم ادبیات ببینم یادتون هست یا نه، فرق بین جمله خبری و جمله انشائی کدام آکدند؟ کدام آکدند؟ آقا درست میگه، جملات خبری آکدند از جملات انشائیه، تأثیرگذاری جملات خبریه. لذا ما میگیم قرآن یه شیوه تربیتی هم در این حال که میگه و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، حکایتی را داره برای ما بیان میکند. از اخذنا ارس میثاق بنی اسرائیل الله تعبدو الا الله، به جای اینکه بگه اعبدو الله تعبدون الا الله، میگه ما اینطوری گفتیم، خبر میدهد. میگن این نوعی شیوه تربیتی است و این شیوه تربیتی میگن مثل این که شما گاهی به بچه‌تون میگید آقا این ظرفو کثیف نکن، و گاهی میگید بچه من ظرفو کثیف نمیکنه. کدام از ذره تربیتی تاثیرگذارتره؟ بفرمایید دومی، بچه من ظرف و کثیف نمی کند، ولی گاهی آمرانه بگید آه کثیف نکن. نه اینکه تأثیر ندارد، ولی اون اولا شخصیت بهش داده اید. بچه من ظرف و کثیف نمی کند، بچه من به دیگران، مثلا خانواده ما به کسی بی احترامی نمی کند. ایناست. لذا میگن این شیوه میثاق گرفتن خدای متعال که در قالب اخبار مطرح شده، نقش سازندگی و تربیتیش بیش از این است که اگر امر میکرد، نه، بیان میکند به صورت جمله خبریه. خداوند عرض شود خدمت شما به این که بخش نخست این پیمانها را به شکل امر یا نهی مطرح نمیکند، بلکه اون را گزارش گونه مطرح می کند و در قالب یک جملات خبری بیان می کند. مثلا نمی فرماید جز خدا را عبادت نکنید، بلکه می فرماید از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، که این که جز خدا را عبادت نمی کنند. توجه فرمید، الله تعبدون الا الله. حالا وقت گذشت تتمه کلام ما بماند. انشاءالله اگر جلسه حضوری در کار بود در محضر دوستان هستیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.